بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله عظما علوی گرگانی روز یکشنبه 8 دی ماه 1398 مصادف با دوم جمادی الاولی 1441.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. بحث هایی که تا حالا کردیم در رابطه با مسئله بود که ببینیم آیا مسئله فحص و تفحص هم واجبه و این شرط برای اصل براءت یا نه، که باید اول تفحص بکنیم و اگر چیزی دلیلی پیدا نکردیم اون وقت براءت جاری کنیم. این بحثش رو مفصل به حمدالله متعرض شدیم و دیگه پایان یافت که بنابراین شد که حتما فحص لازمه قبل از اینکه آدم بخواد اصل براءت جاری کنه. باید حتما فحص بکنه از دلیل، ببینه دلیلی داریم چیزی نداریم، آنگاه اگر چیزی گیرش نیامد اون وقت بگه که براءت جاری کنه، رفع اعمال های علم و امثاله. این بحثش تمام شد. مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقام شریف، ایشون نقل کرده از مرحوم آقای فاضل تونی که آقای فاضل تونی فرموده علاوه از این که در جریان براءت شرط هست این که انسان بره فحص بکنه، وقتی ناامید شد میتونه براءت جاری کنه، فرموده علاوه از این شرط دو تا شرط دیگه هم هست، اینه باید اضافه کنیم. در جایی که میخوای براءت جاری کنیم دو تا شرط دیگه هم ایشون فرموده ما دوتاش مسلم، حالا زیادترش نباشه، دوتاش مسلمه که این دوتا شرط باید اضافه کنیم. اگر این دوتا شرط داشت اون وقت باید براءت جاری کنیم. مرحوم فاضل تونی فرموده که اینجا دو تا شرط باید اضافه شه به این مسئله. خب ببینیم دو تا شرط چیه. اول دوم بفرمایید. فرمود شرط اولش اینه که در صورتی بشه براءت جاری کنیم که اجراء براءت مستلزم ورود ضرر بر کسی نباشه. جایی باید براءت جاری که اگر براءت جاری کردیم موجب نشود که این براءت ضرر بر یک بنده خدای مسلمانی یا ما به حکم المسلم، حالا یا مسلمان باشی یا به حکم المسلم مثل اونایی که ذمی هستن که در اختیار مسلمان قرار میگیره، باید مواظب باشیم که براءت را به گونه جاری کنیم که مستلزم ضرر بر مسلمانی یا ما به حکم المسلم نباشه. اگر ضرر باشه نمیشه فرموده این مد. علاوه از اون این مطلب هم بازه. بعد ایشون مثال زده برای اینکه مستلزم ضرر بودن، ایشون مثال سه تا مثال آورده و مثل له مثال زده به اینکه جایی که مستلزم ضرره اگه بخوای براءت جاری کنیم فرموده مثل اونجا که لو فتح انسانون قفسش طائرن فطار، مثل یه انسانی برفت در قفس حیوان پرنده رو باز کنه و این حیوان پرنده پرواز کنه، این حیوان پرنده پرواز کند برد، وای ضرر دیگه برای صاحب این حیوان ضرره. این یک مثالی که اینجا براءت نمیشه جاری کنه، بگه من براءت جاری میکنم رفع مالا یعلمو بنده به اینجا، نه این نمیشه، تو ضرر به مسلمان زدی. فرموده مثل اونجا که لو فتح انسان قفص طائر، قفصی طائری فطار، فطار با تای دستدار یعنی پرواز کنه بری. این یک. او حبس شاتون فمات ولدها، یه گوسفندی که مثلا بچه شیرخوره است، یعنی غذا نمیتونه بخوره، هنوز علف خور نشده، باید شیر مادرش بخوره تا زنده، این بیاد گوسفند رو بگیره حبسش بکنه، این حیوان بچه از اثر گرسنگی بمیره، حیوان بچه بمیره. خب اینجا حالا چیه؟ بگیم رفع مالای علم، این رفع نمیاره، این عمل تو زمان میاره، زامن میشه طرف. این مثال هم فهمده، این مثال چیست که یستلزم و ضرر، پس اینجا جاری نیست براحت. این شد دوتا. سوم، او امسک رجلن یا مردی را نگرش بداره، فهربت دابتون، این رو نگر بداره، حیوانش که داره گوسفند حاله یا گاو هرچی حیوانه، فرار کنی حیوان، از اثر نگه داشتن این صاحب بیچاره گوسفند برد گمگور بشه. اینجا حالا میتونی بگه براعت جاری کنی؟ نه، فرمود براعت جاری نمیشه. فرموده در این سه موردی که مثال داده، فرموده فإن اجراء البراءة فی هذه الموارد، اجراء برات چی میشه؟ یوجب الضرر علی المالک، این مستلزم ضرر بر مالکه. پس فرمش بد نیست این شرط رو اضافه کنیم، یکی از شرایط صحت جریان براءت اینه که اجراءش مستلزم ضرری بر مسلمان نباشه، این شرط رو زیادش کنیم. خب بگذاریم ببینیم، این شرط اول. آقا یه شرط دیگه چی داری؟ چی از شرط دوم هم داری؟ اینم باز اجازه بدید اضافهش کنید. فاضل تونی رحمت الله علیه فرموده شرط دوم چیه؟ اینه که براءت جاری کردن مستلزم نباشد یه حکم الزامی را بر انسان، به وسیله اجراء اصل براءت یه حکم الزامی گردن را بیفته، یه همچی جایی اگه باشه باز اصل براءت جاری میشه، یه حکم الزامی، یه واجبی، حرامی، الزامی، مستلزم حکم الزامی گردن من نشه. میشه برای ما مثال بزنی؟ رفقای عزیز ما منتظر مثال هست که ببینن چیه. میگه بله، مثل اون جایی که بنده علم اجمالی دارم، یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، یکی از این رو تا ظرف ها میدونم نجسه. حالا من بیام بگم، میگم رفع ما لا یعلم، این یه ظرف رو بهش جاری کنم براءت. یه ظرف، این کاسه، خیلی این کاسه رو دوست دارم، این آبشو بخورم، براءت جاری کنم. میگه نمیتونی. چرا؟ برای خاطر این که اگر براءت جاری بکنی از این مطلب، لازمش اینی که اون واجب تعیینی میشه. آخه تا حالا مقدر یه حاضا باشه یا حاضا، اما وقتی این براءت جاری کنی اون تنها میشه. دوران الامر در بین علم اجمالی اینا میگن یه تعین الاخر به واسه یکی، یکی رو براءت جاری کنی که بوده. پس چون اینجا براءت یستلزم که اون واجب احد الامرین را واجب تعیینی بکنی، این هم قبوده که نمیشه، قبوده این شرط هم اضافه بفرمایید، دو تا شرط دیگه که لازم نشه اجراء البراءت حکم الزامی مساوی واجب عینی بر دیگری وارد میشه. اینم فرمودن زیاد. خب حالا که مطلب به اینجا منتهی شد و مثال هم زد برای این دوتا، خدا رحمتش کنه انشاءالله، فرموده با این کیفیت درست میشه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کلامشون در شیخ میگه یه جمله ای را ایشون اضافه در ذیلش نقل کرده، البته اونم مال همون فاضل تونی هستا، نه اینکه خودش دست خودش، مال فاضل تونی، این جمله رو شیخ نقل کرده تو رسائلش، فرموده که در ذیل همین مطلب، فلا علم ولا ظن، علم که نداریم، گمانم نداریم، به ان الواقعت غیر منسوسه، نه علمی داریم نه ظنی به این که این واقعه منسوسه نیست، ما یقین نداریم که منسوسه نیست، علم به این که این غیر منسوسا نداریم. فرمود لا ظن ولا علم ولا ظن و ان الواقع غیر منسوسه، پس فلا یتحقق شرط و تمسک بالاصل. پس معلومه شرط این که من بتونم به اصل رجوع کنم شرطش محققه. شرطش مگه چیه؟ شرطش اینه که یا علم یا ظن نبینی داشته باشی که منسوسه نباشی، غیر منسوسه باشی. در حالی که این حرفشون هم کمراتی، این اولیش جواب بدیه، این آخرین بیانشون که فهمده برای خاطر این که ما نه علم داریم، این مطلب علم نداریم، ظنم نداریم که واقعا منسوسه نباشی. این معلوم لازم نیست که علم داشته باشی که منسوسه نیست. عدم العلم به منسوسه کفایت میکنه در اجرای اصل. در اجرای علم نمیخوایم داشته باشیم به این که غیر منسوسه. عدم العلم، این عدم رو جلو بندازید. علم و عدم منسوسه ایشون فهمده. عدم العلم به منسوسه، عدم العلم، عدم جلو بیادا. همینقدر علم نداشته باشیم به منسوسه کافی، نه علم و عدم داشته باشیم. شرط جریان اصل براءت این نیست که باید ما علم داشته باشیم بعد، نه، عدم العلم همین کفایت میکنه. وقتی من علم نداشته باشم به روایتی حدیثی چیزی در اینجا داریم، همین یک فکر رجوع بکنه بحث براحت. یه تیکشو اینجا جوابش زودتر گذاشتیم که نمونه مطلب چیه. اینا چیزای جزئی گاهی بیشتر رد میشه، آدم فراموش میکنه. یه تیکه رو اینجا ضبطش کردیم. بنابراین این جمله شون ما اولی اشکال بشون داریم که نباید اینجوری بگه که علم به عدم، نه عدم العلم. اینطوری این شرط جریان اصل براءت عدم العلم به منسوسیت، نه علم به عدم. خب این یه طب مطبی اشکال نداره. خب حالا بفرمایید که به نظر مبارک شماها آیا این دوتا شرط واقعیت داره؟ این دوتا شرط صحت داره؟ یعنی لازمه در جریان اصل براءت این دو شرط رو به دست بیاریم که ضرر در دیگران نباشه، از اون برم جایی نباشه حکم الزامی داره. این تو تا شرط ها درسته؟ خب بریم در خانه بزرگان. آروم هر حرفی که میزنه آدم که ولت نمیدن، که کار آخون قلت و قلته، ما ولت نمیدیم آدم. یه حرفی زدی واش رو جوابشم بگیر. جناب شیخ انصاری آمد در وسط میدان. ماشاءالله. خب شیخ هم که قهرمان علم دیگه، ماشاءالله، هر که شیخ رو میدید فرار میکرد. بس ماشاءالله جنبه علمی پنجه علمیش قوی بود. فرمود شیخ انصاری، فرمود شما آقا جان ببخشید اینجا اشتباه نکردی شما. حالا به تعبیر من داره جو صحبت میکنه، البته من برای که شما عزیزان خوابتون نگیره آشقی حرفانه میزنه، خواهی خودی سرحال باشی، بیحال نباشی، درد سر درد. شیخ رحمت الله میگه آقا جان شما اینجا اشتباه نکردی؟ گفت چطور؟ میگه شما قبولی از شرایطیش این که ضرر به دیگری نزنی، شرایط صحت جرانی برای اینکه ضرر به دیگری، ضرر زدن که اونجا داره ربطی به این نداری، که ربطی به اصل براءت نداری. علت این که میگایی که ضرر به دیگری هست نمیشه براءت جاری کنیم، از این بابته که چی؟ مقایسه بین اصل براءت و بین لا ضرر، این دوتا مقایسه کنه، جایی که لا ضرر قدم بذاره نمیتونه دیگه براءت بیاد. دقت کنید چی داره میگم، جایی که لا ضرر بتونه قدم بذاره و بیاد، اونجا جایی برای خاطر قاعده شک براءتیست. چطور؟ محبت کنه توضیح بدید. فرموش رو ما نفهمیدیم، ما چی میخوایی بفرمید؟ میگه ها، آیون مستحضر باشن، اصل براءت شکه، در آبای شکوکه. ببین اصل براءت کجا یاری میکنن؟ جایی که دلیل نداشتیم، نه قرآن نه روایت. آره دیگه، جایی که دلیل نداشتیم، قرآن نباشه، روایت نباشه، نص نباشه، دستمون از همه جا کوتاه بشه، در یه واقعی شک بکنیم حکم خدا اینجا چیه؟ در چنین جایی میخواد براءت بیاد. اما اگر چنانچه یه اصلی، یه قاعده‌ای، یه آیه‌ای، روایتی در یه جا بیاد، با آمدن او دیگه شکی باقی نمونه، که شکی باقی نمونه که من براءت جاری کنم. براءت در جای شکه. وقتی ما ببینیم در یه جا قاعده لازرر داره، قاعده لازرر حکایت از واقع میکنه، اماره است، حکایت از واقع میکنه، چیزی که حکایت از واقع میکنه شک ما رو میبره. وقتی لازرر بیاد دیگه جای این مطلب براعت جاری کنه، براعت یعنی چه؟ جرعت داره براعت اونجا حرف بزنه که لازرر خودش دلیلون امارتون حاکیتون عن الواقع، علت این که اونجا براعت جاری نمیشه این عظیم، نه این که باب این که بگیم اگر براعت یکی از شرایطش این است که لازرر درش نباشه، ضرری توش ربطه این نداره که برادر من شما ببخشی کم روتی کردید. ببینید مرحوم شیخ از چرا وارد شد، دقت کنید، یعنی کعنه میخواد بگه راه براعت اینجا اصلا بسته است، بحث براعت در جایی هست که اصل اماره ای نباشه، در اونجایی وقتی باشه دیگه با براعت من را در جاری کنی که شکی باقی نیمونه، شکی از بین میره. پس بنابراین فرمایش آقای فاضل تونی که میگه از شرایطش اینی که ضرر بر دیگران نباشه کم لطفی کرده، اون نسبتش رسد اون وارد بر اوه، اصلا موردش از بین میبره. بنابراین این شرط شرط صحت براعت نیست که جناب آقای فاضل تونی برمشه، ایشون فرمودن بنابراین این اشکال ایشون وارد کملوتی کرده جو شرایط. مرحوم آیت الله خویی اینجا آمده تو میدان، در مصباحشون، در آدرسشم براتون نقل میکنم، مصباح الاصول جلد دوم صفحه 513، صفحه 513، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی یعنی آمدد که بعد این کلام شیخ انصاری کلام جدا کلام خوبیه، باری کلا شیخ بعد کلام او متین، حرف شیخ خیلی عالی گفته، مرحبا، ولی یه شرط داره. چی؟ اگر منظور آقای فاضل تونی این معنایی باشه که شما گفتید، یعنی که انهو این شرط صحت جرایان رو برای خودش میدونسته، از این جهت داره بیان میکنه به شرط این که ضرر به دیگری نباشه، اگر این معنا رو مرادش باشه فاضل تونی، کلام شیخ خیلی کلامتی راست میگه، در جایی که اماره هست جای شک نیست، جای اصل نیست، راست میگه. اما من احتمال میدم که مرحوم فاضل تونی از این ناحیه نباشه این فرمایشی کرده، از ناحیه این معنا باشه که جریان حدیث رفع جریانش اینه که حدیث امتنانه، حدیث رفع حدیث امتنانه، یعنی خدا میخواد به این وسیله منت بذاره بر امت این پیغمبر، منت بذاره، یعنی این بار سنگین از دوشتون برداشتم، چیزی که نمیدونید من دنبالش نمیگیرم، فشار بهتون نمیدونم. حدیث امتنان، حدیث اندنی منت گذاری، میگه از کجا شما فهمیدین حدیث امتنان؟ میگه از این که گفته لعمتی، ببینی رفع ان امتی، از امت من بردار، یعنی چه از امت من برداشته شده؟ این معلوم میشه به ملاحظه به امت پیغمبر بودنه، یکی از قدمهای مبارک پیغمبر همین بوده، این از عنایاتی خدا از سر تاج پیغمبر به ما داده، پیغمبر عباس خدا دوست داشته فرموده امتان من را سبکیش کردم، چرا سبک کردی؟ از اینکه سخت نگرفتم، چیزی که نمیدونید اشکال نداری. پس از اینکه امتی فرموده نشان داده میشه حدیث رفعه حدیث امتنان، امتنانه؟ بله. خب معنای امتنان یعنی چه؟ یعنی هر جا که در او لطف و محبتی باشه درست آقا جان اون حدیثه، اگر لطف توش نباشه نه، حدیث امتران معنوش اینه باید اون لسان حدیث در اونجه که حکم و خواهرش داره درش امتنان باشه، مندت، اگر اینه خیلی خوب. حالا ما میگم اینجا چرا در جایی که ضرر به مسلمان وارد میشه رو حدیث براعت نداره؟ چرا براعت نداره؟ برای اینکه براعت بخواد جاری بشه خلاف امتنانه، برادر مسلمانی رو آدم ضرر بزنه بعد بگه که رفع ما لا یعلم، خدا ننت بیامرز، باریکلا این حب شد، رفع ما لا یعلم بگه بگه ضرر، این خلاف امتنان، حدیث روایت در مقام منت گذاری امتنانه. پس ترکون مقام امتنانه، علت مسئله اینه که در چنین جاهایی که حدیث رفت نمیاد که براعت داره از ما به این معناست، چون خلاف امتنان نباشه. خب اگر بناس خلاف امتنان باشه چی میشه؟ نتیجه این میشه در این جایی که ما بخوام حکم بیاده بکنیم، من اطلف مال الغیر فهو لهو زامن، درسته؟ این روایت دیگه، من اطلف مال الغیر فهو لهو زامن. من اطلفه چجوری اطلفه؟ چطور؟ گاهی من اطلفه مال الغیر جهله، من اطلفه مال الغیر نسیانه. گاهی نگاه میکنید تو خواب زده کاسه مردم شکست. بله آقا، من اطلفه مال الغیر. امام میگه چی؟ میگه تو زامینی ها، تو زامین اطلاق کردی. خب حالا زامنم این اطلاقش در همه حالات رو میگیره، جهل و چه و چه. ما بیاییم بگیم که آقا بله، رفع مالا یعلم، جایی که نمیدونستم یا خواب بودم یا جاهل بودم یا نسیان بوده رفع. یه رفع چیه؟ یه رفع دیمینه. این رفع اگه بخواد اینجور باشید، این خلاف چی میشه؟ خلاف امتنانه. یعنی به اجازه بدم ضرر به مردم بزنی، این منته. این چه منتیه؟ پس اینجا حدیث رای نیمه براعت جاری نیست از باب این که خلاف امتنان اگه بخواد جاری بشه، چون خلاف امتنانه جاری نمیشه، ولذا تغییرم نمیزنه. رفعه نمیاد تغییر بزنه اطلفه رو، بگه آقا اطلفه مطلقه، ولی که نه، اگر جاهل باشی نمیدونستی خواب بودی اطلاف زمان ندارن. نه هیچ کنید حالا بری بی علما هیچ کس حرف زده، شما بررسی کن تقول. همه علما میگن مال مردم تلف کردی اطلاف کردی باید زمان داری، هیچ وقت نمیگن تغییرش بزنه. حدیث رفت نمیاد تغییرش بزنه. چرا باید در مقابل خلاف امتنان نباشی؟ میدونم، یعنی براعت جاری نمی کنن، براعت جاری نمی کنن که ایش نه تفاوتی هست. شما ببینید من سفر و سرم می گیرم شما به کمر می زنید. خب بگردم شما، خب بگم شما شما حساب خود بردید، من بخواهم بگم این الان که ما جاری می کنیم بینیم امیلان از بابی که بیام آقا جناب آج آمده اینجا مثلا چی میشه؟ یه میگیم نخه اینجا فرق است بین اطلاف این مطلب های من اطلاف به چه صورت باشه، زیاد باشه نه کار بیر نداره که. مطلب اینه آیا در جایی که من ضرر به دیگری میزنم اطلاف مال مردم رو میشه به وسیله عدیس رفع مالم تغییرش بزن؟ اینو بیار کن. خب پس شما قبول دارید مطلب، پس قبول دارید دلیل براعت نمیتونه بیا تغییر بزنه دلیل رو. نه دیگه الان که کلام شیخ نیست، این کلام ها. نه حالا یک نمیشه، نه حالا اجازه بیدی وجه عدم جریان دوتا اینجوری میشه، یعنی وجه عدم جریانش عوض میشه طوریه. حالا به هر تقدیر خواستم نتیجه مسئله رو بگم. فرمودن که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن علت این که در اینجا نگاه میکنید نمیتونه بیاد، علتش اینه. چرا؟ برای که اگر ما بخوایم در اینجا جاها بگیم دلیل من اطلب تغییر بخورد به وسیله رفع مالا یعلم، و این تغییر خوردن این امکان پذیر نیست. چرا؟ به لحاظ این که خلاف امتنانه، چون خلاف امتنانه از این جهت دلیل نمیتونه بیاد. خب اینی که حالا اینجا تا اینجا میان کردیم، ولی میبینیم همین دلیل، همین دلیلی که اینجا داریم رفع مالا در باب مثلا وجوب کفاره این حرف نمیشه، چون ضرر توش نیست به دیگری، هم خلاف امتنان نیست. چطور؟ در وجوب کفاره در کسی که افطار ما رمضان عمدن افطار کرده باشه، حالا عالمن عامدن یا فرض کنید جاهلن، اگر افطار کرد و جاهل قاصر باشه مقصر نباشه، اگر عمدن کرده باشه فلا تجب للجاهل و الناسی، وجوب نداره. چرا؟ برای چی؟ میگن برای خاطر که اینجا تقلید نمیخوره. چرا تقلید؟ چون خلاف امتنان نیست. نگاه کنید اینجا خلاف امتنان نیست. ولذا در افطار کفاره آیون میان میگن که اگر شخصی مثلا جاهل بود، جاهل قاصر بود، یا فرض کنید فراموش کرد غذا خورد کاملا، میگن اشکال کرد، کفاره نداره. چرا؟ برای که مسئله خلاف امتنان توش نیست. دیگه برای ورش امتنان میاد. بنابراین پس اینم دلیل میشه برای اینکه ملاک عدم جریانی که در اونجا آیین میگن که در باب من اطلق میگن، این از باب چون اگر بخواد جاری بشه یا ضررون علل مالک یا ضررون علل طالب، هر دو طرفش ضرره. اگر بخواد پول بگیریم ضرر میخواد برای طالب و تلف کننده مطلق، اگر پول نگیریم ضرر وکیه شخص هایی که مالکه، چون هر دو طرف هیچونی ضرره. از این جد اونجا رو میگن آیین علتش اینه، چون که دو طرف قضیه چنین هست، ولی ذا علما در اونجا توسط به این دلیل نمی کنند. خب این مطلب تا اینجاست. حالا راجع به این جهت امروزم انشاءالله این مطلب کفایت میکنه تا انشاءالله در باره فردا تتمه این جمله رو برای توضیح بدم و بعد انشاءالله درس جمله بعدیشو بیان کنم. و صلی الله علی محمد و آله.